baggio vin. Con geci vid baggio. La 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 la. Jovin baroye to. La 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 la. Salem o qavi o laziz o taze o mogazi. Har ruzet baggio
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس. خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید. 11:15 است. خیلی ممنونم که موج اف ام ردیف 88 رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما ورزش رادیو جوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضور مهربونتون میشه.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه 19 تیر سال 1398 خورشیدی، تا حدود ساعت 11:25 با شما این با و اما برخش. سامانه پیام کوتاه ما 3881 و ما منتظر دریافت نظرها، سوالها و سوژه های شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو ما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز. عذرخواهی رئیس فدراسیون جهانی والیبال از تیم ملی والیبال ایران. رضاوند و پاتوسی استقلالی شدند، شکاری به تراکتور پیوست. وداع باشگاه ترابزون اسپور با وحید امیری در یک مراسم خاص. آنها درست رفتار می کنند یا ما؟ واکنش رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به اعتراض پرسپولیس و سپاهان. بخش‌های بعدی حکم هنوز باقی مانده. درباره دیابت قاتل یووه و پاری سن ژرمن آبی می پوشد. مهاجم کامرونی در راه پرسپولیس. خداحافظی عبدالله ویسی از شاهین. و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پایان دوره قانونی سرپرستی فدراسیون والیبال. همونطور که اطلاع دارید این روزها تب ورزشکار دوستی و تب قرار دادن ورزشکاران به عنوان الگوی زندگی در بین نوجوانان و جوانان بیشتر و بیشتر شده. با توجه به افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمون، ما شاهد این موضوع هستیم که خیلی از نوجوانان و جوانان سعی میکنن که راه و روشی رو برن و از مواردی استفاده کنن و دنبال روی کسانی باشن که افتخار آفرین بودن در عرصه ورزشی و به نوعی اونها رو الگوی خودشون قرار بدن. میخواییم مفصل در این مورد صحبت کنیم. ابتدای بسته صوتی با هم بشنویم.
دوران نوجوانی و جوانی بهترین و مهمترین دوران زندگی هر آدمیه. زمانیه که هویت شکل میگیره. نوجوانا و جوانا برای رسیدن به اهدافشون الگوهایی رو انتخاب میکنن و سعی میکنن هویت و شخصیتشون رو با اون الگو هماهنگ کنن. الگوها در ویرانی یا سازندگی جامعه چقدر نقش دارن؟ فضای مجازی بستری برای رشد و شکلگیری هویت یا بی‌هویتی؟
الگو خب هم ورزشکار است، هم از بازیگرها هستن، لیکن که الگو هستیم و ورزشکار است.
الگو به کسی میگه که آدم از رفتار و کارا و اخلاقش خوشش بیاد، بخواد مثل اون باشه دیگه.
مسلمه اون ورزشکاری که الگوی توه 4 تا مقام داره، 4 جا رفته.
خیلی برام مهمه که توی زندگیم یه الگو داشته باشه.
داغ‌ترین یا جذاب‌ترین موضوعی که توی صفحشون هست اخبار مهم باشگاهه. پرچنگایی میزنن آدم خیالش راحته که اخبار موثقه.
فکر کنم آدمایی که خیلی تلاش میکنن جذابن و میتونن الگو باشن.
100% حس بهتر بودن میکنه دیگه. 100% لذت میبرم از اینکه برسم به اون مدلی که از اون الگو میگیرم.
الگوی خوب به کسی میگن که اخلاق و رفتارش درست باشه. البته هر کسی یه سلیقه‌ای داره ها.
آقای مستعان، روانشناس ورزشی، در مورد چرایی انتخاب یک الگو و معیار جوانها برای انتخاب یک الگو صحبت میکنن. سلام آقای مستعان، بفرمایید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب برنامه و اما ورزش در شبکه رادیویی جوان. وقتی صحبت از الگو میاد، یعنی ما میخواییم درباره طرح سرمشق‌ها، نمونه ها، مثال ها صحبت کنیم، درباره افرادی صحبت کنیم که به دلیل دارا بودن یک سری از خصوصیت های شایسته این ویژگی رو پیدا میکنن که خیلی ها از روی اونها تقلید بکنن.
چرا نوجوان ها و جوان ها برای خودشون الگو انتخاب میکنن؟
خب بس چالش ها هستش، چالش هایی به عنوان دوران بحران هویت نوجوان ها و جوان ها. به هر حال دوران تجربه این پیدا کردن هویت، بحثی که عدم تعادل بین ارزیابی نوجوانا از خودشون و ارزیابی جامعه از اونها. اینجا میخوام به بحث توجه به خود به عنوان یک نیاز اولیه برای نوجوان‌ها و جوان‌های اشاره بکنم، اگر این توجه به نوع‌های مختلف در مراکز آموزشی که دارن حالا توی مدارسشون میان بالا مورد توجه قرار بگیره و چه خانواده که بستر اصلی تربیتی نوجوان‌ها و جوان‌های ما هست این مورد توجه قرار بگیره، قطعا ما میتونیم در این الگوپذیری نوجوانانمون اثر خوبی رو بذاریم.
در مورد اینکه الگوها باعث شکوفایی استعدادهای فرد یا بخشیدن هویت به فرد میشن یا اینکه فرد رو به سمت بی‌هویتی میکشونن بیشتر صحبت میکنیم.
ساعت 11:10:35 شما شنونده برنامه و اما ورزش هستید از ایستگاه رادیویی جوان. در این لحظه میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم در مورد الگوی خوب با سرکار خانم دکتر نرگس مالمیر، دکترای روانشناسی ورزشی. خانم دکتر مالمیر سلام بر شما، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما آقای مشکینی و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکر از شما. یه الگوی خوب خانم دکتر مالمیر چه تعریفی داره و در این حال چه ویژگی هایی داره؟
درسته، ببینید بهتر ما اول یه تعریفی رو از الگو داشته باشیم. الگو یه نمونه عینی و مشهود از یک فکر، حالا یا فکر یا بینش یا عمل، که فرد بتونه تو ابعاد مختلفی به تعالی برسونه و باعث رشد فرد بشه. تو همین تعریفش ببینید این سوال پیش میاد که چرا ما اصلا نیاز داریم به اینکه الگویی رو انتخاب بکنیم. این چرایه برمیگرده به اینکه همه ما تمایل داریم به اینکه خودمون رو توی زمینه رشد بدیم. یه نفر خیلی به نظر ما موفق میاد حالا توی زمینه ای، یا عمل کردش یا فکرش یا رفتارش یا علمش دانشش و غیره و غیره، چون این نیاز به بهترین بودن رو هر فردی در خودش احساس میکنه، یه الگویی رو قرار میده که به اون هدف برسه و این الگو داشتن کمک میکنه به این که فرد انگار یه چراغ راهنمایی داشته باشه برای مسیرش، توی مسیر موفقیت سردرگم نشه، مسیر براش مبهم نباشه. و خب یه اتفاقی که میفته خصوصا توی ورزش ما، این سوال پیش میاد که ما چه الگویی رو انتخاب بکنیم، یه الگوی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه کمکی به ما میکنه و فردی که داره از الگو استفاده میکنه براش چه سود و منفعتی داره. این کار ببینید یکی از ویژگی هایی که یک الگوی خوب باید داشته باشه اینه که اون فرد باید از مسیر درستی تونسته باشه که موفقیت کسب کنه و نه از روش های نامتعارف و غیر عادی. پس اولین قدم اینه، آشنایی با فرایند موفقیت در فردی هستش که میخواد ما قصد داریم اون الگو قرار بدیم. تا حد امکان به صورت شفاف باید مشخص کنیم که الگویی که انتخاب کردیم چه هدف هایی رو برای خودش مشخص کرده بوده، چه جوری به این اهدافش رو به واقعیت تبدیل کرده، چه جوری تلاش کرده و چه جوری مشکلات رو شناسایی کرده و چه نقاط ضعفی داشته که تونسته در خودش برطرف بکنه. این از این جهت کمک میکنه. ببینید چون ما یه خلط مبحثی که معمولا توی این حیطه اتفاق میفته اینه که ما اسطوره سازی و بت سازی رو با الگو قرار دادن فردی اشتباه میگیریم که این یه سری معایبی داره. یکی از پررنگترین معایبش اینه که ما ممکنه من نوعی میام یک فوتبالیست رو الگوی خودم قرار میدم. باید این توجه داشته باشم که من اومدم عملکرد این فوتبالیست رو که تونسته آقای گل لیگ برتر بشه، تونسته بهترین بازیکن ما تو تیمای ملی باشه، لژیونری بشه که خب فوق العاده سرآمده و اصلا تک باشه تو ایران. من باید این دقت بکنم اگر میخوام تو همه ابعاد این فرد رو الگو قرار بدم، پس به تمام ابعاد هم دقت بکنم که آیا این فرد سبک زندگی درستی داره، سبک زندگی این فرد سالمه، این فرد حتی توی عملکرد ورزشی خودش دارای نوسان بوده یا خیر، یا یه زمانی خیلی بولد شده درخشیده و من عاشقان این فرد دوست داشتم عملکردش رو دنبال میکردم ولی یهو افتاده رو سر و شیبی انتظار.
خانم دکتر مالمیر، یعنی این که ما اگر قراره که یه الگویی رو انتخاب بکنیم حتما باید در مورد ایشون شناخت داشته باشیم و تحقیق بکنیم در تمامی ابعاد، ببینیم که ایشون آیا میتونه اون الگویی باشه که ما ازش استفاده کنیم و پیشرفت کنیم یا نه، درسته؟
بله دقیقاً. ببینید، یا اینکه اگر ما می‌خوایم تو تمام ابعاد این فرد رو الگو قرار بدیم، باید پس از همه جهات هم در موردش تحقیق بکنیم تا بتونیم یه الگوی درستی رو انتخاب بکنیم. یا اینکه نه، من میام برای خودم انتخاب می‌کنم، میگم که آقا این بازیگر خیلی مهارت خوبی توی بازیگری داره، من صرفاً توی مهارت بازیگری چون که می‌خوام بازیگر موفقی باشم این فرد رو الگو قرار میدم. ولی اگر حالا این فرد یه سبک زندگی صحیحی نداره، یا اگر از لحاظ اخلاقی آدم اخلاق مداری نیست و حالا معایب دیگه ای داره، من با اونا کار ندارم. الگوی من این فرد در این زمینه به خصوص هستش. برای اینکه من اولش یه تعریف از به صورت کلی در مورد الگو گفتم بهتون، دلیلش هم این بود که میخواستم بگم که اگر هدف از الگو قرار دادن اینه که ما به یه رشدی برسیم، یه تعالی، به یه جای بالاتری برسیم، اگر قراره که بخوام تو زمینه های منفی یا یه هنجار شکنی های نامناسب که حالا یه فردی انجام میده یا خیلی تو جامعه ما پررنگ میشه بخوام الگو قرار بدم، این دیگه نه تنها برای من سودمند نیست، بلکه خیلی هم میتونه مضر باشه برای زندگی فرد.
بله، حتی در بعد مهارتی هم که شما میفرمایید به نظر میرسه که باید شناخت بیشتری نسبت به تمرین های اونها، نوع نگرش اونها به اون ورزش و به اون در واقع تیم یا باشگاهی که دارن کار میکنن دقت بشه، تا اینکه طبق برنامه‌ای که ایشون پیش رفته ما بتونیم اون رو برای خودمون در واقع داشته باشیم و با اون برنامه بریم و بتونیم موفق باشیم.
دقیقاً.
خب اگر مورد خاصی داریم بفرمایید، که اگر نه که من سوال بعدی رو مطرح کنم.
بله. ببینید، یه موضوعی که وجود داره من تو صحبتام گفتم ولی میخوام به صورت پررنگتری حتما این دسته رو جدا بکنم، این که ما چه الگوهایی رو توی ورزش نباید انتخاب بکنیم. من تو صحبتام گفتم که خب بعضا پیش میاد ورزشکاری، بازیکنی خیلی در یک مکتب پررنگ میشه، اسمش، نامش، رسمش و عملکردش حالا در تیمی که داره فعالیت میکنه یا اون در اون رشته ورزشی که داره فعالیت میکنه. اما اگر قراره فردی رو الگوی خودتون قرار بدین، دقت بکنین که اون الگو عملکرد نوسانی داره یا نه. چیزی که مد نظر این که اون آدم با ثبات موفقیت باشه، یعنی یه روز خوب یه روز بد نباشه، چون ما قصدمون این نیست که در نهایت بجا، چون وقتی الگویی رو قرار میدیم، ما معمولا توی روانشناسی ورزش وقتی میخوایم از نمادها استفاده بکنیم ورزشکارا میگیم مثلا اگر یه ورزشکار خیلی موفقی تو رشته ورزشی که داری فعالیت میکنی رو میتونی حالا توی خوابگاه یا محل تمرینی که میخوای استراحت بکنی عکسش رو جلوی، یعنی یک انگار مسیری رو برای آینده برای خودش ورزشکار مشخص بکنه.
بله.
پس این مهمه که اون ورزشکار
پس باید ثبات شخصیت داشته باشه اون الگویی که ما انتخاب میکنیم.
حالا جدا از اون، ثبات عملکرد رو هم داشته باشه.
بله.
یعنی نوستا نداشته باشه عملکردش. این یه مورد. یه مورد دیگه این که اون فرد سبک زندگی سالمی داره یا نداره، که این هم برمیگرده تو دل نکته قبلی، به خاطر اینکه کسی که سبک زندگی درست و سالمی نداره در نهایت نمیتونه به ثبات عملکرد برسه. یه جایی بالاخره، حالا هر چقدر اگر حالا قرار عمر قهرمانی یک ورزشکاری 10 سال باشه، با سبک زندگی که صحیح نیست اون تقلیل پیدا میکنه به 5 سال و حتی کمتر. یعنی
بله.
حالا کم و زیاد داره، ولی اینی که بالاخره یه جای این بهش آسیب میزنه هست. پس ما بذارین اون آسیب رو به قبلا بهش دقت بکنیم که همچین فرد رو شایسته الگو قرار دادن ندونیم. بله.
خیلی متشکر از شما خانم دکتر مالمیر، استفاده کردیم از صحبتاتون. حالا سوالای دیگه ای هم بود که متاسفانه وقتمون اجازه نمیده، در برنامه های آتی سعی میکنیم که باز به این نکته بیشتر اشاره بکنیم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خوشحالم که
در خدمتتون
بودم. خدا نگهدار.
تیم فوتبال سایپا فصل گذشته لیگ برتر رو با قرار گرفتن در جایگاه هفتم به پایان رسوند، فصلی که حواشی زیادی برای این تیم داشت. اما امسال این تیم کارشو با ابراهیم صادقی شروع کرده و این مربی جوان اتفاقا تیم رو هم جوان کرده.
فکر می‌کنم که امسال تیم ما جوان‌تره و واسه آینده بسته شده، یعنی یه تیم جوان و خوب و با شخصیت که قطعا تو سال‌های آینده حرفای زیادی واسه گفتن داره، گرچه امسال هم به نظر من ما میتونیم نتایج خوبی بگیریم. دقیقاً اولین تیم بودیم، 20 شروع کردیم، به دلیل اینکه ما تغییرات زیادی داشتیم، 17 تا بازیکن از همون جدا شدن و یه تیم جدید ساختیم، احتیاج داشتیم که تمرینامونو زودتر شروع کنیم که بتونیم تیممونو هماهنگ‌تر کنیم. مربی جدید واسه تیم ملی بزرگسالان آوردیم و قطعاً ایشون اردوهایی میخواد، بازیایی میخواد که بهتر نفراتو بشناسه و این کارو واسه اونا هم سخت میکنه. واسه تیم ما که به موقع شروع کرده با یه نظم و برنامه ریزی، خب فکر میکنم ما یه مقدار ضرر میکنیم، گرچه امسال بعضی تیم‌ها دیرتر شروع کردن و شاید اونا زیاد ناراحت هم نشن از اینکه لیگ عقب بیفت.
احمد گوهری و سلیمانی دو تن از بازیکنان تیم فوتبال سایپا.
کل استخوان‌بندی تیم جوان شده الان، یه پوست اندازی خیلی به نظر من حرفه‌ای و با ریسک معقول انجام شده و به نظر من یه تیم خیلی خوبه و خیلی حرفا برای گفتن داره.
این سایپا تلفیق از بازیکنهای جوان با تجربه است دیگه، باید این دفاعی لیگ آماده باشن. اسمی به نام سلیمانی داره میاد. مربیایی که داریم آقای ابراهیم صادقی، تلاش میکنیم که جواب اعتمادشو بدیم و یه نتیجه خوبو بگیریم. تلاش میکنم که به اون هدفم برسم.
باشگاه سایپا تصمیم گرفته امسال اردوهای خارجی نداشته باشه و اردوهاشو در داخل کشور برگزار کنه. بیژن طاهری مربی سایپا:
سیاست باشگاه سایپا این بود که اردوهامون داخلی باشه و ما کادر فنی هم پذیرفتیم و یه اردوی بسیار بسیار خوبی رو در شهر بروجن برگزار کردیم. یه مقداری امکاناتش کم بود که چون سال اول بود، ولی امیدوارم تو سالهای بعد با رفتن تیمای لیگ برترمون به این شهرستان‌ها و ایجاد انگیزه در شهرهایی که واقعا محرومن، بتونیم سالهای بعد تیمای بیشتری برن و امکانات بیشتری در اختیار اون باشه.
سایپا فصل آینده با ترکیبی جوان به میدان خواهد رفت که میتونه یک چالش جدی برای اولین سرمربیگری ابراهیم صادقی باشه.
شما شنونده رادیو جوان و برنامه و اما ورزش هستید. ساعت هم 11:21.42. می‌خوایم در مورد شطرنج صحبت بکنیم. پرهام مقصودلو تونست در فینال رقابت‌های چند جانبه اسپانیا واسیلی وانچوک رو از اوکراین شکست بده و قهرمان این رقابت‌ها لقب بگیره. می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم با آقای پهلوانزاده، رئیس فدراسیون شطرنج. آقای پهلوانزاده سلام بر شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما جناب مشکینی مجری خوب برنامه ورزش.
متشکر از شما. آقای پهلوانزاده، در مورد رقابت‌های اسپانیا بفرمایید که در چه سطحی برگزار شد و چند نفر حضور داشتند و پرهام مقصودلو با چه روندی تونست خودش رو به فینال برسونه؟
بله، خب این مسابقات که در شهر لیون اسپانیا هر سال برگزار میشه، که مسابقه خیلی با اهمیت هستش در تقویم فدراسیون جهانی و البته هر سال فقط 4 بازیکن مطرح دنیا رو دعوت میکنن که خب یکیش اسپانیایی هستش، یعنی یکی سهمیه رو به خود کشور میزبان میدن، ولی اهمیت این مسابقه علی‌الخصوص در پیروزی دور آخر پرهام هستش. خب پرهام در دور اول موفق شد حریف اسپانیایی خودش رو به راحتی پشت سر بگذاره که خب اون هم بهترین بازیکن اسپانیا بود، ولی واسیلی ایوانچوک یک بازیکن بسیار نامدار اوکراینی هستش، 2 پیش قهرمان بخش سریع جهان شده بود و شاید من بتونم بگم که در 20 گذشته همواره ایوانچوک یکی از قوی ترین شطرنج بازهای جهان شناخته می شد و ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که بتونه یک بازیکن ایرانی در حتی آینده خیلی دور هم ایوانچوک رو با یه نتیجه اینطور قاطعانه 3-1 شکست بده و باعث خیلی خوشحالی بودش و به خصوص این که این حریف خوب نزدیک 50 هستش، ولی خیلی با تجربه و به هیچ عنوان هم سطحش افت نکرده و پرهام موفق شد تو بخش آخر بازی که تجربه و دانش فرد حرف اولو میزنه آیه ایوانچوک در بازی اول شکست بده و بعد از خب پیروزی در بازی اول به قول معروف دست بالا رو داشت، ولی باز هم در تمام موارد خیلی جنگنده و ریسکی بازی کرد و موفق شد که 2 بازی رو مساوی کنه و بازی آخر رو هم دوباره ببره که خیلی ارزشمند بود و من فکر می‌کنم یک نقطه تاریخی در شطرنج ما بوده که یک بازیکن در سطح 4 اول دنیا رو یک ایرانی بتونه در رویارویی مستقیم و با چند بازی
اونم یه ایرانی 18 ساله.
بله،
خیلی مهمه.
بله خیلی ارزشمند و مایه مباهات و غرور برای ما ایرانی هستش و جامعه شطرنج کشورمون.
ما جوانان خب زیادی داریم که در عرصه شطرنج در همین سن و سال دارن کار میکنن و سعی میکنن که خودشون رو به مدارج بالا برسونن که آقای مقصودلو قطعا یکی از اونهاست، اما افراد دیگه هم هستن، خانواده های دیگه هم هستن که علاقمند به شطرنج هستن و میخوان که به این عرصه وارد بشن و اونها هم افتخار آفرینی بکنن. در حال حاضر هم در فصل تابستان قرار داریم آقای پهلوانزاده و اوقات فراغت دانش آموزان هست. میخوام ببینم که شما چه برنامه ریزی کردین برای برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های ویژه شطرنج؟
بله، خب ما به طور معمول همیشه تقویممون که پر هستش، تمام روزها فعالیت شطرنجی وجود داره، ولی در فصل تابستان علل خصوص امسال بسیار مسابقات متعددی داریم. مسابقات قهرمانی دانش آموزان رو داریم در شهر رامسر که امسال خیلی با شکوه با هر 31 استان کشور برگزار خواهد شد. مسابقات استعدادهای برتر رو خواهیم داشت که در گیلان و همدان برگزار خواهد شد. همینطور قهرمانی استانها الان داره به صورت متمرکز برگزار میشه برای رده های جوانان و تمام تابستان روزهای شطرنج بازی پر هستش و فعالیت های زیادی داریم. مقدماتی قهرمانی کشور تقریبا میشه گفت که روزی که دوتا رویداد همزمان نداشته باشیم وجود نداره در تقویم تا آخر تابستان.
بله، امیدواریم که با نظارت خوب شما این رویدادها برگزار بشه و ما شاهد رشد بیش از پیش ورزش شطرنج در بین نوجوانان و جوانان کشورمون باشیم. ممنون از شما.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
حکایات سوتستان.
در زمانهای قدیم کشف قاره جدید مد بودندی، درست زمانی که تیم آبی ها در حال درست کردن اوزا بودوندی برای آنکه جای خالی بازی کنان قبلی را پر بنمایندی، دوستان هایی می رفتن آفریقا و برمی گشتن. کلن گویا دلالا و ببخشی مدیران برنامه ریزی ها غیر از قاره آفریقا جای دیگری را بلد نبودندی، یا دور بودندی حوصله نداشتندی که بروندی، یا اصلا گرم بوده آفتاب زده می شدن نگاه. خلاصه که جای خالی تیام نیاز به التیام داشتندی تا شماره نه آبی ها بی صاحب همینجور نمونه رو زمین، بالاخره یکی بیاد به تن کنه وقار داشته باشه ببینیم این شماره نه. لذا آبی ها می خواهند در کشور مالی که از لحاظ مالی همچین مالدارم نبودندی، دیابت ها را دیاباته را راضی کنن که بیا تو گلزنی و عمل کردت عالیه و از اینجور چیزا. کشور ما هم که چهار فصله و هواشم خوبه، بیا به به، عجب قدی عجب هیکلی، تو بیای اصلا لیگ روی پای تو میچرخه. آقا خوبه ها، خوبه، این دیابات هم بازیکن بدی نیست، عمل کردش توی فرانسه و ایتالیا بد نبوده، ولی آخه تا کی قراره ما بازیکن بیاریم بگیم خوبه؟ خود تیم چی؟ بعد آخر فصلم که میشه اینا همشون از ما طلبکار پا میشن میرن مملکت خودشون، وکیلاشونو میفرستن فیفا از ما شکایت کنه، بعد ما میمونیم با کلی بدهی، طرفم کلن 3 گل برا ما زده. خب اگه اینا بازیکن خوبی بودن که اروپا بهشون نزدیکتر بود تا ما. اصلا من نظر نمیدم والا، برین تست پزشکی ازش بگیرین. خدافظ.
و اما ورزش چهارشنبه 19 تیر ماه سال 98 خورشیدی. گوینده حامد مشکینی، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی حسن معین، بسته های صوتی امیر بیشه، احسان خزایی، مریم هدایتپور و محسن نهاوندی و تهیه کننده حسین خلیل نژاد. متشکرم و سپاسگزار از همراهی شما عزیزان در این هفته با برنامه